28/1/98 درس تعادل و تراجیح از امام خمینی استاد فرهانی.
خب رسیدیم به جنبندی که مرحوم امام داشته در وجه تقدیم خاص بر آن. خلاصه حرف مرحوم امام که البته عبارتی که الان میخونیم نظم آموزشی برش حاکم نیست، یعنی اگر میخواست آموزشی تر گفته بشه میشد که جور دیگه ای بیان بشه، یعنی تقدیم و تأخیرش مورد ملاحظه قرار بگیره، اما خلاصه حرف مرحوم امام اینه. امام توضیحشون نه لازم هم نیست، آره امام توضیحشون این است که همونطور که جلسات قبل گفتم من خب سه مدرسه رو توضیح دادم، مدرسه شیخ و مدرسه بقیه اعلام و مدرسه فکری مرحوم امام رو، مسئله تقنین و تشریع رو. امام این مطلب رو وقتی سر خاص و عام پیاده میکنن یه مقدمه دیگه هم به قصه اضافه میکنن، این مقدمه ربطی به حیث محیط تشریعی نداره، یه مقدمه دیگه است برای محیط مباحث الفاظ، اینجا بحث عقلایی کاری به محیط تشریعی نداره. در همه وجودات لفظیه و همه خطابات عرفیه بنابر صدورشون فی ای موطنن من المواطن عرفیه این مطلب مهمه که دیده بشه، پس این مقدمه مستقله که الان میخوام خدمتون عرض کنم. بعد این مقدمه وقتی با مقدمه قبل ضرب بشه نتایج بسیار بسیار عجیبی میده. این مقدمه اگر درست فهمیده بشه باز یه بخش زیادی از مباحث الفاظ رو در دستخوش تغییر جدی میکنه. حالا با این اصطلاح امروز بگیم حذف، بگیم مثلا همین دعواهای اخیر، نمیدونم واقعا شاید من بهش فکر نکردم درست که چه کلمه ای براش بگیم که انسب باشه، اما بالاخره واقعا بعضی چیزها رو آدم احساس میکنه که مثلا زیادیه، مثلا نه عنوان باب ها، همون مطالبی که در ضمن استدلال ها بیان شده، نه که میخوایم مثلا باب عوامر حذف کنیم، نه مطالبی گفته شده، خب این مطالب اصلا بر غیر این مبنا گفته شده و این مبنا صحیح خود کل اون مطالبی که با غیر این مبنا گفته شده از دائره، یعنی طول عمر کوتاه میشه قطعا، من انسانیشه میگم کار به حیث علمیش. اون مطلبم اینه، دقت کنید شما خیلی من یادم هست که از اول الموجز یه تمرکز بسیار جدی و سختی داشتم سر مسئله فهم اراده استعمالی و اراده جدی به اصطلاح مشهور، و همونجا هی میگفتم آقا بگید اراده جدی چیه، هی گیر میدادم سر این، اگر دوستان یادشون باشه از 10 سال پیش چقدر هی میگفتم آقا بگو این اراده جدی چیه، اینو بگید. این اون روز که من گیر میدادم برای این بود که امروز ما وقتی به این مطلب میرسیم میگم عجب، این خودش یه اصالت الوجودیه تو قصه است. اما میگن آقا ما دو تا اصطلاح این در قم داریم، اراده استعمالی اراده جدی، دوباره دو تا اصطلاح دیگه این در قم داریم، اصالت الظهور اصالت الجد، دوباره یه سری اصطلاحات دیگه داریم مثل اصالت العموم اصالت عدم القرینه اصالت الاطلاق اصالت الحقیقه. بیاید یه ذره این از این تعابیر زیاد دیگه تو ذهنمون هست. امام علالله مقامه میگن که این آقایان مشهور من هر چه دارم کلامشون رو فحص میکنم میبینم، ببینید این اصلها، یه دقیقه دقت کنید اهمیت مسئله رو، این اصلها مهمترین قسمت باب الفاظه، یعنی ما داریم تو باب الفاظ تعینات این اصلها رو تحقیق میکنیم، تفصیل میدیم، اصالت الظهور میخونیم، بعد میگیم مثلا فلان چیز مصداق اصالت الظهور، حالا تو صغرای اصالت الظهور تو باب عوامر تحقیق میکنیم، تو صغرای اصالت الظهور تو باب نواهی خب بگم بیت القصیده، یعنی این زمام همه مباحث به دستشه. امام میگن ما شاء الله من الاصطلاحات الاصولیه و الاصطلاحات العلمیه فی هذا المزمار از اصالت الجد و اصالت الحقیقه و اصالت الظهور و اصالت عدم القرینه و بعدم اون دعوای معروفه که مادر اصول لفظی اصالت الظهور یا اصالت الحقیقه است یا اصالت عدم قرینه است. از بعض عبارات شیخ اصالت الحقیقه در میاد، از بعض عبارات شیخ اصالت عدم القرینه در میاد. آخون مقابل شیخ استاده اصالت الظهور، اون روز که ما رسائل میگفتیم تو عبارت های حجت ظهور ایاد دوستان باشه مفصل دفاع کردیم که ظهور رو شیخ به مالا مزید علی گفته و برای اون ناحیه‌ای که اسم عدم قرینه و اسم حقیقه آورده یه ناحیه‌ای که اصلا آخون متعرضش نشده، یعنی واقعا کلام شیخ یجامع و کلام آخوند رو و کلام آخوند لا یجامع و کلام شیخ. آخوند فکر کرده شیخ اصالت الحقیقه و عدم قرینه رو در مقابل ظهور گفته، شروع کرده با شیخ درگیر شدن، در حالی که شیخ اصلا بحثش داره این نبوده. توی ناحیه ای از بحث بعد قبول این که رکن رکین قصه اصالت و ظهوره، شیخ شروع کرده تحقیق کردن، بعد برای جواب به اون ناحیه مخفیه گفته ما نیاز به اصالت عدم غیره یا اصالت حقیقه داریم. پس واقعا تو این قسمت اندد دوران بین شیخ و آخون کلام شیخ انسب اکمل به بعض ابعاد مخفیه پرداخته که حالا تحقیق این مطلب بمونه برای رسائل و کفایه. بقیه اعلام هم که بین شیخ و آخون ذهب قوم الى طرف و ذهب قوم آخر الى طرف آخر، امام میگه کله این مخالط است. حالا توضیح ذلک. امام میگه ببینید بزرگوارا، من با سیستم خودتون میام. الان ما یه مرحله بحث ما در مورد استعمال، حالا اگه شما یادتون باشه بحث‌های مناهج وضع جدا، وضع عقب‌تر، اونو ولش کن جدا، حالا بیاد پوشه وضع جدا بشه بحث تصوری، بیاد تو بحث تصدیقی. یه بار ما تو استعمال بحث می‌کنیم، خب تفکیک بشه، هل اللفظ استعمل فی معناه الحقیقی او استعمل فی معناه المجازی مثلا. امام میگه من یه حرفو که دارم الان میزنم حتی با قرائت خودم تو حقیقت المجاز و ماهیت المجاز که همه مجازات و مجاز ادعایی برمیگردن و ما مفصل تو مناهج بحث کردیم هم نیست، با مجاز متعارف مشهور همون چیزایی که عادی همه میگن. یه بار بحث ما سر اینه که هل لفظ استعمل فی معناه الحقیقی او استعمل فی معناه المجازی، یه بحث. بعد یه بار دیگه بحث ما این است که حالا این لفظه که استعمل فی ای معنا حقیقتا او مجازا لغویا او ادعائیا آرای ادبی دارد نه، هر چی شما اینجا میخواید بگید، آیا این تمام مراد المتکلمه یا نه کلی تمام مراد المتکلم نیست؟ آیا المتکلم عند ما قصد شیئن ثم تنطق و تکلم، یا اون لاحظه تمامش همی بود که تکلم به، یا یه چیزیه تو ذهنش این تکلم و عدتون من التکلمات الاخر و سائر الدوال رو بعدن میخواد همه رو استخدام کنه برای این که اون که تو ذهن شریفش هست رو بگه. اختصاص به اینجا هم نداره این بحث، بحث شرع همه جا همینطور. امام میگه این دومیه همون چیزی که گای تو عبارتهای اعلام اسمش میشه مطابقت اراده جدیه با اراده استعمالی. تا اینجا قبول؟ امام میگه که بزرگوارا اینجا دو بحث دو ناحیه است و دو سلسله اصل داریم برای دو ناحیه، اینطور نیست همشون از یه بابن. بعد امام میگه حالا که اینطور شد، حالا بیایید بگیم اصطلاحات ما ناظر به کدومه؟ امام یه قطعا اصطلاحاتی مثل اصالت العموم و اصالت الحقیقه و اینا ناظر به مقام اوله. هل اللفظ استعمل فی معناه الحقیقی ام لا؟ هل اللفظ استعمل فی فل مثلا فی العموم فی الشیوع ام لا؟ میگه اینا انسبه به مقام اوله. ولی تو بعضی از عبارات آقایون گاهی اوقات همه اصالت العموم گفته میشه برای چی؟ حجیت مراد جدی. امام که غلطه، من قسم میخورم که متکلم استعمل اللفظ فی العموم و قسمم میخورم که لا یرید العموم. چرا؟ مقدمه بحث اونو بیارید. امام یه بخاطر محیط تقنینه عمو میگه که بعدا تخصیصش و اصلا ما علم دارم قطعا عمو نمیخواستن قوانینی طوری نوشته میشن. این ثمره داره. امام میفهمد که اول معلوم کنیم چی مال کجاست. امام یه او تعابیره اصلها انسب اینه که مال مقام اول باشن. بعد امامی که کلمه اصالت و ظهور نه دیگه، حالا اونا غالبا مال مقام اولن، گاهی هم تو مقام دوم به کار میرن. اصالت و ظهور دیگه زیاد تو مقام دوم هم به کار رفته، اما انسب اینه که بگیم اصالت و ظهور هم مال مقام اول. اینم تو اینجا
جایی که خاص پیدا نشه.
امام یه این غلطه، امام یه این غلطه، امام میگه او اسمش اصالت الجد، الاصل و تطابق الجد مع الاستعمال. او یه اصله، او همونیه که میاد کلام رو میبنده.
اصل با اینجا این مقام که خاص نیست
باز غلطه، مغالطه ایجاد میشه. نمیگم ثمر عملی داره تو اینجا بعد هزار جایی دیگه ما رو به بلا و فلاکت میندازه. درست شد آقا؟ خب حالا من معاخذ این بحث رو میگم، اول حرف امام تموم بشه. امام که پس یه اصل دومی داریم به نام اصالت الجد، میگه انسب اینه که این اصالت الجد مال مقام دوم باشه. بچه‌ام امام میگه من خود دعوا رو اصطلاح ندارم، اصلا شما بگید آقا از اصطلحنا اصالت الظهور برای مقام دوم، من میگم چش. میگه من اصرار ندارم، فقط میخوام بگم اینا دو مطلبن، دو مقامن، باید احکام هر کدوم دو تا جدای از هم استیفا بشه. درست شد آقا تا اینجا اومدید؟ خب خب آیا امیر حالا ببینید جلوتر امام میگه حالا تازه ای دو تا که تمام کننده نیست، باز آقایون اشتباه کردن. یکی کسی اصالت الظهور یا اصالت العموم که مال مقام اوله رو بیاره برای مقام دوم، این که غلطه. این که بفهمه فرق این دو مقام رو، حالا هر اصطلاحی برای مقام دوم بذاره این بهتره، که این دومیه رو قله که کسی اینطور تمرکز و استقلال بش بده. حالا حالا کل این پرونده رو میبنده؟ نه نمیبنده، اونا با یک میبستن، من میگم با دو هم بسته نمیشه. خب توضیح و زاله تبا چی بسته میشه؟ امام میگه عقلا یه سری اصول دارن. سلام علیکم و رحمت الله.
دو همون
اصالت تطابق اراده استعمال واجد.
اینم
امام میگه اینم تاون کننده نیست. خب میگم پس ببین چقدر ماجرا عوض شد. بفهمید که میگم امام مؤسسه، ببین زیر بناها رو تغییر داده. آقا مهدی مستحضری دارم چه عرض میکنم، نمیخوام خود لاف بزنیم دعوا اصلا تو بگو آقا خمینی، اما واقعا زیر بنا رو عوض کرده. خب اینم دو. امام میگه نکته سوم پایان قصه عقلا، آقا حواسا رو به من بدید. یه مثال من بزنم، میشه یه آدمی الان تنطق به لفظه آقا وحید، خیلی بحث مهمیه شروع کردیم، من 7:01 اینجا بودم، یعنی 7:07 دم در بودم، 7:01 اینجا بودم، در بسته بود، من رفتم بالا نشستم گفتم حداقل معظم مقصودین بالافهام جمع بشن چون بحث خیلی مهمی بود. آره لذا هم دیر شروع کردیم، حالا میگم حتما بگیریدش که آه انشاءالله جانم
آه
میگم این تیک اولش یه چند دقیقه گذشت، حالا ربع ساعتی گذشت از دست نره. عرض به محضر با سعادت شما یه مثال، من تعریفه به مثال کنم بیام جلو. امام میفرماید که آقا یه آدمی الان تنطق به لفظه، تنطق به لفظه، استعمل لفظه، واقعا هم مجموع قرائن کلامش داره میگه واقعا هم این بند خدا که این لفظه گفت منظورش همین بود. اناعت کنید با من دیگه، هم تنطق به لفظ مقام اول، استعمل لفظ بیمازا فازا، خب اراده، آه مجموع شرائط داره میگه واقعا اراده، مجموع شرائط میگه واقعا اراده، اینم دو تمام شد، تمام. خب حالا نکته سوم، امام میگه اما نگاش میکنی دیگم این کار نعوذ بالله، نعوذ بالله، روغن کرچک خورده بوش میاد، این الان داره واقعا جام جهان نما دور جهان میگرده، این عقلش براه نیست، سکره، یه مثال دیگه، همه آدم رو ببین، در آدمی که گفتم بومی داد فهمیدیم کچلوار پوشیده بود، فرس کلاس، تمیز، یه بار دیگه میبینیم نه اصلا میبینیم بلند شده اومده سر کلاس درس با پیژامه با یه زیرپیرنی، بعد آدم همین دورم که اینه میبینه میگه یه انگار سه میزنه، اینجا نیست انگار، درسته؟ دمید او یه دال بود، خیلی قیافش شدن میگفت نه حواسش هست اما بو به من گفت، یکی نه لباسش، زبان حال را رفتنش به ما گفت که بابا انگار خوابه، انگار تو انگار سن سکته مغزی کرده ای، الان انگار مثلا آلزایمر داره، الان تو فراموشیه، تو بیحواسیه، انگار یه چیزیش هست، از مجموعه دوال من اینو میفهمم، الان تنطق به لفظه و استعمل لفظه، واقعا هم اراد معناه، اما هیچ عاقلی به حرفای یه آدم ترتیب اثر ها نمیده. امام به اینا میگه الاصول الجاریه فی ناحیه المتکلم، من این رو از زمان اصول فقه تو جلد یک اصول فقه روش زوم کردم، تو همون جلد یک، بعد کجا تکمیلش کردیم تو رسائل زیر کلام، زیل کلام میرزای قوانین، این مطلب و شیخ امام ریشه هاش تو عبارت شیخ دیده، حالا من کار به ریشه هاش ندارم اما اصل قصه تو عبارت های اصولی هم یه چیزایش هستا اما استفاده نشده اصلا. امام میگه اونی که بیت القصید قصه دستشه مسئله الاصول الجاریت فی ناحیت المتکلمه، همونی که شما اسمشو میذارید اصالت و عدم الغفله، اصالت و عدم الخطا، عباس از اول بحث باید بگیر خیلی مهم بود آقا، اصالت و عدم الغفله، عدم الخطا، عدم السهو، که متکلم اهلیت این فعل رو داشته باشه. نه ابدا نبوده، لذا اگه یادت باشه موقعی که شروط دلالت تصدیق میگیم یه بخششو همینا رو میاریم و فرضمون اینه بوده، یعنی ما همون موتوری که داریم دلالت تصدیق توضیح میدیم چه نوع اول چه نوع دوم چی رو میخوایم بگیم؟
اون قانون تطابق جد و استعمال باید همه اینا بیاد.
نه 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 نه، کی گفته؟ الان مثال زدم برات، دارم مثال زدم، گفتم الان واقعا حرف زد، من واقعا فهمیدم داره چی میگه، واقعا میدونم منظورش همینا، اما کسی برای این منظور اهلیت و وجاهت و جایگاه و ارزش و احترام، کسی برای این منظور ترم خورد نمی کنه، اما منظورش معلومه. بله الاصول الجاریه، تو فقط احتمال بدی این غافله دیگه، حرفش گوش نمی، احتمال بده صاحیه روغن کرچک خورده، سکره حرفش. احتمال بده الان مخطئه در حرف زدنش. هر کدوم این احتمالا کافیه که کل حرفش که میدونم چیا. ببین این جمله مهمه، نه که نمیدونم، میدونم چی گفت، میدونم هم که اراده این معنا را، اما تو مال اینجا نیستی. درست شد آقا؟
حالا چطور میشه خطا به قول ارادت این باشه؟ میشه؟
بله بله، حالا دارم همینه ای دارم میگم. یعنی معلوم دوباره چرا گفتم با مثال میگم، این آدم الان حرف زد، این که این الفاظ رو بعد در ببین افتراقاش رو بگید تا واضح بشه، این آدم حرف زد فارسی بلد نیست، این فرانسوی، مثلا الفاظش لا یستعمل فی معنا میذاریم کنار، نه استعمل لفظ معنا عالمه به لغته میفهمه، استعمل لفظ معنا حقیقتا او مجازر اولی تمام. خب واقعا میدونم داره اراده میکنه، یعنی این آدم واقعا استاد جدی داره حرف میزنه، اومده نشسته پشت میز واقعا داره جدی حرف میزنه. درست شد؟ اما وقتی من رفتم جلو دیدم یه بوی میاد از دهانش، میگم این انگار الان عقلش سر جاش نیست، بلش کن. نیست برش کجا در میاد؟ من اگر این بوها رو استشمام نمیکنم میگفتم این مرتده داره فوش میده به خدا پیغمبر، عقلش سر. وقتی رفتم جلو دیدم نه، این الان روغن کرچک خورده سر جاش نیست که داره یه حرفا رو میزنه، و الا قبل اینکه اونو بفهمه کافی بود اونو متوجه نشم، میگفتم این صابون نبیه واجب قتله. هم حرفشو فهمیدم که داره لفظو استعمل فی مازا هازا، هم فهمیدم واقعا داره یه حرفو میزنه. بعد که رفتم جلو دیدم بابا ای اصلا شنگولی گرفتتش سر جاش نیست. حالا اشکال نداره شما بعد اینکه بگی شنگولیش گرفته سر جاش نیست، بگید اصلا این اراده هیچ معنایی نکر. بابا عقلا رو ببینید، دست میبندم میگم بابا اینو ببریم بخوابونمش بیمارستان، بعد یه دست میزه من حواسم هست دارم راست میگم واقعا، میگم بابا ولش کن بیا ببریم. دیدید دیگه، یعنی صدرمه وقع اعلی معنا حکمه و حکمو به انه اراده هازل معنا، اما این عرصه نه جولانگه توست. نه این همونیه که تو گفتم شرط دلالت تصدیقیه و تو مقدمات، چرا اسم مقدمات حکمت نیوردم؟ انشاءالله ما با این میخواییم بریم سر اطلاق. امام اطلاق رو جوری معنا میکنه که لم یتفوه بهی احدون قبله، همین جا نتیجه میشه. پس فتحصل لنا سلاست ناحیه و سلاست اصل و اصول، اینا باید هم دیگه جدا بشه، یک دو سه، بعد سومیش دست اصول ناحیه متکلمه. من از همون زمان المجز و اصول فقه و رسائل و کفایه هی یک کلمه که اینا میدیدم بچه ها رو سری شیفت میکردم به این ناحیه نواحیه. بعد فکر خود دیگه الان اینجا با زحمت باید این مطلبه میفهمیدیم، و الان حان وقتهو که خیلی راحت و شفاف اینه بگیم. خب تو عبارت چون هست اصلا شروط دلالت تصدیقیه بخشش اصول ناحیه متکلمه، اما خب اینا چی هست؟ تفکیک بین این ستا چجور میشه؟ آثارشون کجا؟ خبری نیست. بخونیم عبارت رو. این یادم رفت. حالا این رو این قصه این مقدمه مستقله رو من میشه عبارت رو یه پس و پیشی بکنم؟ اگه پس و پیش کنم به نظرم بهتر در میاد. بیایید رفقا جلوتر این مطلبی که گفتم رو شما تشریف بیارید جلوتر در محضر شما عارضم، صفحه 47. من اینو توضیح بدم بعد این رو ضرب کنیم با مقدمه قبلی که فرض الخطاب فی محیط تشریعه، ازش خروجی بگیریم تو محضر عام و خاص و اینا. درست آقا؟ این مقدمه رو بخونیم. ثم معلم ان الشک قد يقع في ان المتكلم هل اراد من اللفظ معناه المجازي، آیا متکلم اراده کرد معنای مجازی را؟ سواء قلنا بان المجازات، سواء، آقا من نمیخوام الان دعوا کنم حقیقت ماهیت مجاز چیه، حقیقت مجاز چیه، چه مشهور چه ما فرقی نمیکنه فعلا.
قلنا به ان المجازات من قبیل استعمال اللفظ فی غیر ما وضعت له مشهور گفت او قلنا حرف ما به ان المجازات من قبیل استعمالها فی معانیها الحقیقیه و ارادت المعنى المجازی به دعوته به دعوا کونهی مصداقا للمعنى الحقیقی داره پا میگیره. خب حالا ما اون موقع مفصل بحث کردیم رفقا این معنای مجاز ادعایی امام غیر باز تحقیق میخواد، یعنی آسون نگیریدش، فکر نکنید همون سکاکی همون، اصلا ما سکاکی هم ممکنه درست تصور نکرده باشیم. خود شناخت محیط مجاز، ما لفظی میگیم مجاز، مثل اصالت الوجود میگیم اصالت الوجود، کدوم اصالت الوجود؟ اما خود اصالت الوجود فهمیدی که اینجا نمیمونی آقا، اصالت الوجود فهمیدی دیگه الان واقعا آره الان حس حس الحق و اما این هم ایتوریه لفظش نگید، این حالا مقاممون نیست، من بحث نمی کنم روش. اما حالا من اراده فراجع به بحث مناهج انشاءالله. خب آقا مجاز با هر قرائتی که شما بگید، بالاخره محیط شناخت معنا. ففی قوله اکرم العلماء قد یشکی انه اراد من العلماء المعنى الحقیقی ای کل ما یتلبس بالعلم او اراد الفقها خاصتاً. حالا چجوری؟ اما به استعمال لفظ الموضوع للعام فی بعض المصادیق، لفظ عام در فردش داره استعمال میشه لعلاقته، او به دعوا کون الفقهاء تمام مصادیق العلماء اکمل افراد علماء مثلا و تنزیل غیرهم منزلت عدم مثلا کما هو الرأی الفصل فی مطلق المجازات. مبنای امام مجاز ادعایی، العالم فقیه، اصلا غیر فقیه عالم نیست. خب این یه دعوا، خلاصش کنیم میخوایم مستعملون فیو در بیاریم. لا شک ان بناء العقلاء على الحمل على المعنى الحقيقي ما دام که قرینه بیاد هازا اصلا عقلایی.
اون مجازه تاثیر جدی داره
اینجا، حالا میرسیم. امام فعلا بذار ایتیکشو درست کنه. تحقیق خود امام تو معنای مجاز، مجاز چه کار میکنه؟ یه اتفاقاتی رقم میزد. فرمایش شما درست، منتظرم بودم یکی بگه. بله المقرر الاعظم یادش اومد، بله، که اونجا من میگفتم مجاز ادعایی تو محیط اراده جدی یا اراده استعمار، اینطور سوال میکردم. حالا با قطع نظر از او بریم، تقنین که بعده آره میگم، حالا فقط فعلا با این نکته رو مستقل ببینیم، چون واقعا سخته. یعنی الان ابداع امام تو بحث مجاز به این قصه اضافه بشه، دوباره یه اتفاقی رقم میزنه. ما فعلا خود این قاعده رو لو کلیه و طبعه یاد بگیریم، این تفکیکی که امام میگه. خب آقا دسته اوله شک ما به پایان رسید. و قد یو شک بعد، ببین ان شک قد یقع بالا گفت، حالا شک دوم بعد احراز کون اللفظ مستعملا فی معناه حقیقی و مرادن بهی ذالک للادعای. بحث سر چیه؟ فی ان القاء العموم انما هو لاجل البیان القانونی و القاء القاعده. یعنی چی؟ لا یرید متکلم اکرام جمیعهم جدن، بل یرید اکرام الفقها مثلا و یأتی بالمخصص فی کلام مستأنف او یکون کلامه غیر مطابق للجد. الان که اکرم العلماء گفت فقط شیعه را اضافه نکرد، لاجل التقیه او لامر آخر. اینم دسته، اینم قسمت دوم. و لا اشکال فی ایزن فی ان الاصل العقلائی هو الحمل على مطابقت الاراده الاستعمالیت للجدی. این لا اشکال ها یعنی اینا رو جز جز همه هم گفتن، یعنی اینطور نیست که الان من دارم این مفردات رو خودم میارم، کلیت ماجرا اینا هیچ کدومشون جدید نیست. واضحی اساط الجد حاضان اصلا لدل اقلا به کل من هما تحرز حیثیتون من حیثیات کلامل متکلم. هر کدوم یه جنبه ای رو میگن. حالا قد اختلفت، که حالا که این تفکیک و دقیق شدی، قد اختلفت کلماتهم فی ان المراد به اصالت الظهور و اصالت عدم القرینه هو الاصل المحرز للمعنى الحقیقی. شک اول، موتن اول، اول محرز للارادت جدیه که موتن دوم. سرح به اول ما که برای معنای شیخون العلامه علی اللامقامه فی باب حجت الزواهر ولعله ظاهر کلام شیخ الانصاری. شیخ هم اصلا تو زور که گفته داره با متن اول کار میکنه که درسته. و سر رحب ثانی بعض و عازم الاسنائینی که اصلا تو زور گفته اما اراده کرده از زور چی رو؟ تطابق را. که شما تو الموجز و اصول فقه همه ای کتابای دومی رو خوندید و این دلیل ای بود که من میگفتم که شیخ اشکالات آخوند به شیخ وارد نیست. آخوند یه پیچی تو عبارت شیخ درست کرده سبب شده نائینی به ایوادی وارد بشه. حالا این برای درس خارج، یعنی خود نائینی هم اینجا منفعل از فضایی که آخوند درست کرده. آخوند یه فضایی رو تصویر کرده حرف شیخ، نائینی افتاده تو این وادی. بعد نائینی هم دیگه کل من یتلو بعده رفت تو همون فضا. عاشق عبدالکریم هم این از آقای آمیز محمد حسن شیرازی داره، یعنی از یه لاین دیگه ای به شیخ میرسه. تو عبارتهای آشتیانی بحر الفوائد هم یه چیزایی اینطوری هست، اونم یه مسیریه برا خودش. جونم نه باید ببینی هر اصطلاحی تو چه موتنی با وجود اومده. بعضی اصطلاح حالا امام نظر خود چه میگه الان نظر، اما فقط میگه حواستون باشه این تفکیک و با این دقت حواستون باشه. رفقا خود این تفکیکر ما الان تا حالا بهش دقت نکردیم، نه که نبوده، یه چیزایی بوده تو عبارتو اما کسی نیمده. مثل حرفا مشاع ملا صدرا اومد اسرات الوجود رو به عنوان مبدع قرار داد، بعد حالا عبارتاشون اینا با این میسازه اونا با اون میسازه. این که این رو بیاریم پررنگش کنیم بلدش کنیم مهمه. حالا بلعل ظاهرهو ای بلش دیگه ترقیه، همین خطای فاحشی که گفتم بعدن هست. لعل ظاهره رجوع الاصلین الی امر واحد، اصلا انگار یه اصل داریم. این فضاییه که ما تو کتابای معمولیمون داریم میخونیم. شما بگردید اگر اصل تفکیک این دوتا رو تو عبارتهای مرحوم سعد دیدید، تو عبارتهای آقای مظفر دیدید، تو عبارت های میرزا حسن بجنور دیدی، اگه دیدید اصل تفکیکش نیست. این بلش دیگه میشه نائینی به بعد. خب و تحقیقو ان فی المقام اصلین اقلائیه، میشه مثل قصه اساس وجود و ماهیت. کسی که تحقیقش نمی کنه بعدا میگه اصلا ثمر عملیه نداره، ظواهر ادله شرعی واضحه داریم ها. واقعا گفته میگه شارع یه جای اساس الوجود حرف میزنه، یه جای اساس المعاوی حرف میزنه، تو ولش کن. داره دا کتاب فلسفی نوشته است آقا، الان جزو به مشاهیر اساطیره. یعنی این بلا سرمون میاد، علم اینطوریه، شوخی نداره با کسی. الان تو خیلی هم بزرگ باشی این خطا ممکنه سر بزنه. و تحقیقو ان فی المقام اصلین اقلائیین کلون من هما لرفع شک حاصلن فی کلام المتکلف، هر کدوم بر رفع یک شکیه. فاذا شک فی مجازیته لا یعتنی به الاقلا، لا یعتنی به این شک ما اقلا، هذا اصله. و اما العلم به ارادت المعنى الحقیقی استعمالن، بابا میدونیم الان واقعا این استعمال لفظ معناه الحقیقی. اذا شک فی کون الکلام صدر جدا او لعجل تقیته او القاء الکلی القانونی لذکر المخصصات بعده یحمل کلام را الاقلا علی الجد و هذا اصل آخر. یه نکته کوچیک فقط میگم بعدنا توضیح میدم. یه بخشی از جدهایی رو که ما بهشون میگیم جد، اراده جدی، الان امام داره تو ضمن استعمال مندرج میکنه. یعنی باز این جد با جدی که ما ارتکاز ذهنیمونه مشترک لفظیه، درست شد؟ میگم بعضی از موارد جد که تو ذهن ما ارتکازه. ببین آخه ما اساس زور برای چی میوردیم؟ برای حجیت. ما یادتونه تو علم اصول فقه یادتون بیاد میگفتیم موتن شک در موضوع اون لا علامات الحقیقه، موتن شک در مراد جدی متکلم، اصول لفظیه. بعد اساطر الحقیقه جواب می‌کنیم که چی بگیم؟ بگی المتکلم اراده موضوع له را. واقعا ما میگه نه خیر، استعمل لفظ فی الموضوع له واقعا. بله اراده خود این جمله هم اگه به اینم میگفتید جد بذارش تو استعمال، اینو من بهش نمیگم جد. اینجا رو که خوب اومد مزفر گفت جد یعنی ارزش و اقلایی دادن به کلام. یکم بیاره جلوتر یادتون بیاد، اما این دفعه مزفر جد ارزش و اقلایی رو برد تو اصول نایه جاری نایه متکلم. این دفعه دو باسه قاطی شد که این سپله سر جا خودش باقی بمونه که ازش دلاتا به اراده گرفت دیگه، چون دو باسه قاطی شد رفت دلاتا به اراده. در حالی که فاصالت الحقیقه، اصالت الظهور، اصالت العموم، اصطلاحات مناسبت للاوله. ما دیگه نایستادیم و یه ضرب اومدیم دو جلسه رو با هم. و اصالت الجد مناسبت لسانی. اصالت عدم القریبه تناسبه هم، به هر دو میشه گفت عدم قرینه. ببین دقت کنی، همیشه بهتون میگفتم ماجرای غم انگیز قرینه. چرا آقا یه جایی قرینه، آقا از کجا میدونه متکلم اراده موضوع اون لحرا؟ خب کلامش تموم شد، قرینه ای برای این که مجاز خواسته و اساط عدم قرینه منقحه اساط الحقیقه. این ناحیه بود که شیخ میگفت روش. شیخ نمیگفت ملاک اساط ظهور نیست، میگفت من وقتی میخوام اساط ظهور تو تعین موضوع اون لحش باش کار کنم تا احراز نکنم قرینه ای وجود نداره که نمیتونم، کی تو نقحه عدم قرینه. بعد آخون گفت تو عدم قرینه رو به جا اساط ظهور گذاشتی. گفت بابا کجا اساط ظهور بدون عدم قرینه ثمره نداره، سنگ رو سنگ بند چرب قشنگ. پس عدم قرینه برای اول، برای دومی هم میاد. آقا متکلم در مقام تقنینه، گشتیم مخصصی پیدا نکردیم، لذا تناسب هما. اما میگه لا مشاحت فی الاستلام، خودم قام دعوا کنم سر کلمه، فقط بدون اینا دو تا اصلا دو ناهیت. و کیف کان فالظاهر ان المعول علی عند العقلا هو ظهور اللفظ و اصالت الظهور اصل عقلایی جامع لاصالت الحقیقه. در اصول فقه میگه دیگه اینجا اصالت الظهور مادر اصول لفظیه است. بل ظهور المنعقد فی الکلام بواسطه قرائن المجاز، قرائن المجازم که بیان مجموع قرینه و لفظ دلالت بر مجازه میکنه، اونم ظهور داره. فاذا شک فی ان المتکلمه المتکلمه به جملت رأیت و اسدن یرمی اراده جناب متکلم الرجل الشجاع الذي هو ظاهر کلامه او کلام غیره یتبع ظاهر کلامه المنعقد بواسطه القرینه و یکون المعول علی اصالت الظهور. اونی که تکیه گاه ما اصالت الظهوره. پس این دوتا هم جدا شد. حالا بیت باورقی، حالا کی حجیت رو تمام میکنه؟ التحقیق کما استقر رأینا علیه فی مباحث الالفاظ. حق این است که ان موضوع الاحتجاجه و ان کان موضوع الاحتجاج هو ظاهر و کلام المتکلم. موضوع چقدی رفقا، این تعبیر موضوع خیلی مهمه، بعدن باش کار میکنم من جانم. نه نه نه، شما بهش اضافه نکنید، ما رو میبره تو حسس و اقلائیه، تا اونجا ثمره داره. من رو این بحث میکنم با تو بعدا، شواهدم دارم و شواهدم هم عبارت امام تو مناهجه. اینو زید اول اصلی مطلب تمام بشه، اون نکته جانبی من میگم. قد عبارت پر نکته است، ما هم میخواییم روزی دو سه ساعت رو بخونیم نمیشه همه رو با هم بگیم، یکی یکی باید بگیم بعد بذاریم تو حاشیه‌اش. لکن مبنى الحجه ليس المبنى اصالت عدم القرینه او اصالت الظهور في شيء من الموارد. مبنى اصالت الظهور اصالت عدم القرینه نیست، بل مبناها اصالت عدم الخطا والغلط والقاء احتمال تعمد الكذب والخيانه. باید اول اینا بین برن تا کلام تو جای خودش قرار بگیره، به بناء العقلاء فی الاخبار مع الواسطه، اینا باید بیاد. فاصالت الظهور ان رجعت الى اصالت حجیت الظهور فهی تعبیر غیر صحیحه. اصالت الظهور با حجیت فرق داره، حجیت با اصول جاریه در ناحیه متکلم که توسط عقلا جاری میشن درست میشه
در مرتبه
آخر. من همین مطلب رو براتون تو دعوای شیخ با نائی با میرزای قمی بهتون نشون میدم. از شیخ اگر رسائل هست الان جاش هم بهتون نشون میدم. این اما این که آقای امیری عزیز، این که یک کسی از معادن کتب قوم برای تولید یه سیستم استفاده کنه شیعون، این که بگیم خود او همه اینه، اینا باید با هم قاطی نشه. آمدی دقت میکنید؟ ببین من آخوند و شیخ رو یکی از مهم، یه دو نفر از مهمترین مبادی تأسیس این سیستم میدونم. اما این فرق بین این که الان کل اینو او گفته، اینا با هم متفاوته. این حواس ها جمع ملا صدرا هرچی میگه بعد یه عبارتی ابو علی شاهد میاره براش، اما این غیر از اینه که بگیم ابو علی تمام این سیستم رو، سیستم فلسفی آخوند رو. و ان رجع فاصالت الظهور ان رجعت الى اصالت حجیت الظهور، میخوای برسونیش به اینجا فهی غیر صحیحه، اینا رو اصول نایه متکلم میده. و ان رجعت الى اصالت بقاء الظهور، میگیم آقا ظاهر لفظ ای بود، چون متکلمم غافل نبود، مخطئ نبود، چی نبود، پس همین تمام. میگه اگه اینه اشکال نداره، اما فقط بدون تعبیرون به ملازم شیه، حجیت یه جا دیگه در میاد. کما انها کذالک لو رجعت الى اصالت کون الظاهر مرادا استعمالا اوجدا، مقام اول، کسی بیاد همه اینا رو به مقام اولیه برگردونه. فلا معنا لاصالت الظهور بازت تعبیر، شما کلمه اصالت الظهور میگی اولیه اراده میکنی، کلمه اصالت الظهور میگی تطابق اراده میکنی، کلمه اصالت الظهور میگی حجیت اراده میکنی. بله همه غلط الا ان ترجع الى احد ما تقدم لنا، بلکه اینکه شما تفکیک کنی بین این محیطا، بعد بگی ما من مرا من اصطلحنا اصالت ظهور رو برای این معنا، اشکالی نداره. فقط بدون باز اصطلاح مهم نیست، بدون مناشئ اینا با هم دیگه عند العقلا فرق داره. عقلا سه نوع اصل دارن، سه ناحیه، سه بخشه. حالا رفقای عزیز اگه کسی بیاد اینو مبدع تصدیقیه تنظیم ما باعث الفاظ قرار بده، این چقدر عوض میشه قصه؟ بخش زیادی از اصطلاح این شلوقی که ما میخوندیم بین میره. طلبه میاد 4 سال درس میخونه، بهش میگم آقا اصالت الظهور چی شد؟ من همیشه سوال ظهور چیه؟ یادتونه میگفتم برام مبنا تصوری، میگفتم ظهور چیه؟ بعد بعضی از بچه‌ها خودم فکر می‌کردم دارم سوال بدیهی میپرسم، اما این کلیشه است دیگه، مثلا میخوام سوال تصوری بپرسم ظهور چیه؟ امروز فهمیدیم ظهور چیه؟ ظهور چیه حالا؟ اراده استعمالی چیه؟ اینه. خب حالا اگر این مبنا را جانم
دو تا بحث ما چون قبلا در اراده استعمالی نداشتیم، یکی سوالان همیشه این بود که کلام تو جملات انشایی خواستم جد رو معرفی کنم، میبردنش رو اون قایت رو تکردیم، مثلا گفتم بحث مثلا که داری کنم. اما این سوال رو میبود که این جده قایت فعل میشه، یعنی
اینو اجازه بدید بذارید فعلا شما تفکیک سه ناحیه رو متوجه شدید، الان که روی سوال ندارید، سوالتون مال بعد از اینه. الان بحث اطلاق نمیخوام کتاب حفظ بشه، سر تحقیق اطلاق چگونگی اعمال اینا رو سر متن و جواب این قسمت سوال شما رو میدم مفصل، یکم سب بفهمید الان میرسم به اطلاق، اونجا کامل مطلب رو تطبیق میدم برای تو.
یکی از سوالامون هم این بود که این تحقیقی میکردیم نمیگفتیم مراد جدی، میگفتیم جد، یعنی اراده رو
جد میگیم، اراده رو اراده جدیه میگیم مراد. من اونجا میگفتم تو بگید اراده جدیه یا مراد جدی، اراده استعمالی یا مراد استعمالی. نه لازمه، بله لازمه.
برای درس خارج لازمه ها. دست شما درد نکنه، شرمنده، زحمت افتادید، خیلی ممنون. لازمه برای خارجش اینا لازمه، یعنی من حرفا رو که زدم مبنا رو یاد گرفتیم. اما اگه کسی بخواد درس خارج بخونه، بعد باید بره یکی یکی اینا رو ردش رو تو عبارتهای اعلام بگیره، بگی کی تا کجا چجوری اومده که دیگه بتونه واقعا صحیح و صحیح بود. میگفتم تون مقلد امام شاهی میکنه بر بقیه. شما الان دیگه بقیه رو نمیخواستن درس خارج، همینطور منظم هم بخونید برید جلو. دست شما درد نکنه شیخ مهدی عزیز، ممنونم دوت کردیم. این رو باید ما تو درس خارج پی بگیریم جونم.
باید مخصوصات مواجهیم و متکلمشون هم خب شارعه و این اصول دایه متکلم ظاهرن خیلی توی عمل
تطبیق سوال
نه
نه نه نه بخاطر این مشهور، بخاطر این که اصلا مشهور که اصلا وقتی داشتن با الفاظ میگفتن حواسشون به شاریت شارع نبوده. اینا جلسات قبل گفتن شما این سوالتون نه در نیومده. نه اینطور نیست، خود جلسات قبل گفتن نشون دادم چقدر مباحث ما اصلا ربطی به حیث شارعیت شارع نداره. لذا ما با کمال احترام و اینکه پای مشهورم میبوسیم، اما این مشهور که رفتن یه مسیر غلطی رو، بالاخره الحق حقا ان یتبع، مشهور یک راه بسیار غلطی رفتنه و اگه این راه نمی رفتن الان ما مبتلا نبودیم با اصول 18 ساله و 10 ساله. واقعیت قضیه اینه، این تا اینجا. اما این که حالا میخوام نفروشیمش علکی به کسی، اما این که الان با اون اهتمامی که تو مقدمه قبل محیط تشریع داشتیم الانم اینه یاد گرفتیم، آیا نمیشه بگیم بحث کوتاه‌تر از اینه؟ اینطوری بگید. متوجهی دارم چه عرض میکنم؟ میخوام نه اینکه الان من لجی دارم با کسی، اما میخوام حد علم گم نشه دوباره، چون دوباره گم میشه بعد میریم اونجا دوباره یه بلا دیگه سرمون میاد. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ اینو باید خط کش گذاشت. اما حالا میگم اتون نه اینطور نیست. با همین بیان میبینید سناهیش مصادیق بسیار بسیار زیادی در نقل ما داره، در نقل معصور بسیار بسیار زیاد، بسیار بسیار پرثمر. این رو تطبیق میدیم براتون انشاءالله یه جایشو که برسیم. خب
این مبنا تو مثلا جواب آقای دیگه رو
بله به اونا هم گفتم. این که میگم میرزای قومی، الان شما اون رسائل این حقیره ببینید اونجا، اون دعوای با میرزای قومی، اصلا من اونجا مفصل رفتم تو کار هرمنوتیک ادبی دینی رو آوردم بحث کردم، تو رسائل دارم عرض میکنم. اون رسائل اون دوری که خدمت عاشق محسینا و دوستانم بودیم اون دور رو عرض میکنم. اون سال چند بود؟ اون موقع خیلی مفصل اینجا رو با هم بحث کردیم. تو دورای بعد انقدر دیگه 89 بود ها؟ 88 89 شاید مثلا 88 89 یادم نیست، این حدودا بود بالاخره. حالا میشه اونجا رو دید مثلا. آره حالا ببینید. خب این رو حالا برگردیم تطبیق بدیم بر ما نحن فیهمون، ببینید بر ما نحن فی تطبیق بدیم. امام میگه آقا اگر کسی این دوتا موضوع ما رو بفهمه، یعنی یک فرض الخطاب فی محیط تشریع، دو بفهمه مسئله تفکیک بین مواطن این اصول. نمون دیگه خوندم نخوندمش که نخوندم الا ان ترجع الى احد ما تقدم من ظاهره. تو اینجا خوندم
یه
صفحه پنجایی. ها عبارت خود بالای عبارت ها فهمیدم فکرم پا. و از ظاهر ان اصالت العدم، امام میگه اگر با نکته پایانی رو بگیم، امام میگه یکی از ثمرات این بحثمون اینه که آقای شیخ دیگه اصلا ما کاری به اصالت عدم غیره نداریم. چرا؟ به خاطر این که ما داریم میگیم تو ناحیه اول، تو ناحیه اول اگر ظهور اصطلاح برای ناحیه اول شد، حتی در مجاز ما ظهور داریم دیگه، اصلی مستقل از ظهور تصور
و ظاهر ان اصالت عدم القرینه لیست این اصالت عدم قرینه اصلا معولا علی فی هذا الباب، لا لد الشک فی القرینه، لا لد الشک فی مراد الجدی، نه نیاز نداریم. فما افاد المحقق الخراسانی فی المقام مثل ما افاد بعض عازم الاسم من التفسیر جناب نائینی که الان نگفتیم عبارتاشون، لا یعتمد علیه ما دیگه. ما مهم برامون تفکیک بین این سه تاست. این دیگه اشاره بود که شیخ یه چیزی در مورد عدم قرینه گفته، بعد آخون یه تحلیلی ازش کرده که شیخ میخواد عدم قرینه رو در مقابل اصالت و ظهور قرار بده، بعد بحث کرده، بعد امام میگه بابا ما چیزی در مقابل اصالت و ظهور به این معنا نداریم. پس شیخ چی میخواسته بگه؟ اگه شیخ اینم میخواد بگه اینم غلطه از شیخ. اما این جالبه که امام اینو استناد میده به کی؟ به آخوند، نه به شیخ. پس شیخ چی گفته؟ به نظر میاد امامم ذهن شریفش، یه حدس منه دیگه، به نظر میاد امامم ذهن شریفش همون تقریری بود که من اون روز تو رسائل عرض کردم که اساطع عدم قرینه شیخ اصلا مقابل اساطع ظهور به معنا نیست. یه اولین کسی که این طور تقریرش کرده آخون بوده. حالا اینا برای درس خارجه، ما حالا زیاد دنبال قسمت‌های اقوالی عبارت نیستیم. برگردیم، امام میگه اگر کسی بفهمد فرض الخطاب فی محیط تشریع چه آثاری داره و بعد هم محضر با سعادت شما بفهمه که اصالت الجد و اصالت الظهور و اینا مال کجاست، خب آقا با توجه به این توضیح محیط تقنین قرار کدومی که از این مباطن سگانه ای ما رو دستخوش تغییر کنه؟ موتن دو، یعنی اصالت الجد رو. لا یرید المتکلم العموم واقعا. چرا تو محیط تقنین؟ محیط تقنین میاد جای خودش رو تو این اصول نشون میده، میگه من موتن دو رو دستخوش تغییر میکنه، نه اینکه موضوع اون، نه اینکه استعمال، نه موتن دو رو دستخوش تغییر میکنه. خب حالا این بحث ثمرش تو بحث تعارض و عام و خاص چیه؟ اینم تا اینجا فهمیدید دیگه، این دوتا با هم ضرب شد دو مقدمه. حالا اول بحث گفتم که دو مقدمه داره امام، این دوتا باید با هم ضرب بشه، بعد اثرش تو عام و خاص دیده بشه. امام میگه اگر این رو با این نگاهی ببینیم که اون مقدمه اول تشریع، محیط تشریع، مقدمه دوم مواطن سگانه، ضرب این دوتا تو موتن دو با هم تلاقی میکنن، این مطلب رو کسی بفهمه بیاد سراغ بابا عام و خاص. امام میگه آقا اگر خاص قطعیه سندن و دلالتن و عام زنیه، اینو ما قبول داریم، این تیکه رو شیخ خوب اومده، این تیکه حجت بذات قطع، اگر دلیلی به قطع رسید هیچ زنی در مقابلش مقاومت نمی کنه. امام میگه اینو درست اومدید، قطع رو بذارید کنار، که قطع عدیم الفائده است، قلیل الفائده است، کسی اصلا ما الان رو قطع دعوا نداریم. تو متعارفات ما که همه زنونه، همه اطمینانان، همه خطابات و اقلائیه ظاهرن، اینه دیگه. آقا امام میگه اگر کسی تو این موتن فکر کنه، دلیل این که برگردیم جلسات گذشته، آقا میشه ببین شیخ گفت که ملاک ظهوره، چون ملاک ظهور ممکنه عام برخواست مقدم بشه، عام ازهره. آخوند نائینی مقابل شیخ استادم گفتن آقای شیخ بزرگه و تو یه جا به من نشون بده که عام مقدم بشه از هر باشه. حرفا چیه؟ خاص مقدمه همیشه، اما آخوند خاص با ظهور درستشون گفت همیشه خاص از هره. ببین دوباره یاداوری دارم میکنم ها، شیخ گفت ملاک ظهوره، جلسات قبل دارم بحث کردیم، شیخ گفت ملاک ظهوره، بعد گفت چون ملاک ظهوره لعل خاص لعل عام لعل تعارض، یادتونه دیگه که حرف خیلی خوبی بود تو ظهور، بذار کنار، بیا سراغ عام، بیا سراغ آخون. آخون گفت میشه آقای شیخ تو یه جا نداری که عام بر خاص مقدم بشه. خب بهش گفت از چه با؟ گفت از این باب که خاص همیشه از هره. امام جواب بشتن گفت آقای آخون بشتن حالا من برای دوتا خطاب مثال میزنم، یه خاص یا عام، کدومش کی میگه خاص از هره از عام؟ کجاش از هره؟ حفظت شیئا که همیشه خاص مقدمه، اما نه چون همیشه از هره. شیخ هم حفظت شیئا که ملاک ظهوره، اما نتیجه غلطه که گاهی هم عام از هره. نائینی هم که حالا که ای طوره ففر رو الالله فورا، آقا ما میگیم که خاص مقدمه از باب این که عمل به دوتا دلیل بشه. گفتم خواه اگه ایطوره پا دیگه اساسات و ظهوریه، برون برو تو عقل، نگو اینا جمعشون از باب کبرای اصالت و ظهوره، بگو از باب کبرای اصالت و حجیت عقل در وادیه امتصاله. خلم یتفوه بهی احدون ولم یقل بهی احدون ولا جبلون آخر. خب اینم بذار کنار. حالا امام حل میکنه، امام میگه نه آخوند حرفش درسته و ناینی که همیشه خواست بر عام مقدم، شیخم حرفش درسته که ملاک اصالت و ظهوره، اما خطاتون مال چی بود؟ هیچ کنتون متوجه نشد اصالت و ظهور مال محیطه یکه، فرض خطابی محیط تشریف کجا اثر میذاره؟ عباس فهمیدی جدول ضرب چجور شد؟ یعنی آدم اینجا واقعا بال در میاره، میگه بابا ظهور مال یکه، محیط تشریع ماله، محیط تشریع القاء الاصول والکلیات ثم بیان تبصره و مخصصات مال محیط دو، لذا تو محیط یکم اینا هیچ فرقی با هم دیگه نمی کنن. آقای آخون نگو از باب اظهریت خاص بر عام مقدمه، نه خیر، نه ظهورشون متساویه، اما چون تو محیط دو که مسئله جده ما یه عنصر داشتیم به نام فرض الخطاب فی محیط تشریع، اصالت الجد در عام ضعیفه. اصلا تو محیط های تقنین عام هر کی میبینتش میگه علا علا انشاءالله مخصصاتش میاد، اصلا تا میبینتش میگه علا انشاءالله مخصصاتش میاد. یعنی چی؟ یعنی اصالت الجد عام ضعیفه، اصالت الجد دلیل ای ضعیفه، اصالت الجد دلیل بی قویه، اصالت الجد ای لا تقاومه در مقابل اصالت الجد این یکی، ولو ظهورشون هم یکسانه. اندن با بر رسیدی چقدر قشنگ جمع شد. بخونیم عبارت امام را، رضوان الله علی وصل رو فی تقدیم، صفحه 35 دارم میخونم حالا، وصل رو فی تقدیم الخاصه علی العامه ما اشرنا الی، که چی؟ من ان التعارف و التداول فی محیط التقنینه و الاخبار الصادره عن ائمه اهل البيت. خب لما کان این دیدن و تعارف بیان الاصول و القوانین الکلیه، رفت داره مقدمه چیو میگه؟ فرض الخطاب فی محیط التشریع، درست شد؟ منفصلتا عن مخصصات ها. خب چون دیدن اینه، لا یرى العرف تعارضا بینهما، عرف بین اینا تعارض نمیبینه، و یکون الجمع بینهما عرفیا و قلائیا. بعد امام میبینه با قصه فرض الخطاب فی محیط تشریع فقط بگه حسم مادت الاشکال نمیشه. نه الان براتون گفتم شیخ چی گفته، نه اینی چی گفته، آخون چی گفته، باید حتی مقدمه دو رو به قصه اضافه کنه. مقدمه دو فرض مواطن ثلاثه این اصوله که سیعتیه که الان ما خوندیمش، و این چه تا قلته اون مقدمه دو رو به قصه اضافه میکنه. اول گفتم عبارت ها آموزشی نیست.
چرا
ما
بودم
اونجا؟ آموزشی نمیدونم چرا. خب الان میگتش خودش، ببین الان میگتش، انگار امام یه بار نوشته دیگه، نرسیده پاک نویس کنه، مهندسی کنه عبارتو. میبینی آدم نویسنده اینطوره، یه بار مینویسه بعد میاد ممکنه یکم پس و پیش کنه، انگار امام یه قلم رفته تا آخر، یعنی نیومده برای بار دوم بازنویسی کنه عبارتها رو، تنسیق کنه، تنظیم کنه، واضح کنه. خب شما خودتون الان مینویسید دیگه، الحمدلله همه تو را دیگه دست به قلم شدید، شکر خدا. الان دیدید وقتی مینویسید بار دوم که میخونی خودت میگی بذار ایتیکر واضح تر کنم، بذار ایتیکر یکم کم رنگ ترش کنم. این انشأت قلت ان اصالت الجد فی العام صارت اصالت الجد ضعیفتا فی العمومات الصادره عن المقننین. آقا ای اصالت الجد همونیه که محیط دوی که الان خوندیمش و سیعتی در صفحه 47، بحیث این اصالت الجد لا تقاوم اصالت الجد فی ناحیت الخاص، اصالت الجد این مقدمه فهیه. چرا ما وقتی مقدم شد تتقدم اصالت الجد خاص علا اصالت الجد عام لقوت اصالت الجد خاص و ضعف مقابلت ها، مقابل یعنی اصالت الجد عام. چرا؟ لتعارف المشار الی، تعارف یعنی چی؟ فرض الخطاب فی محیط التقنین، محیط تقنین میاد اصالت الجد که موتن دومونه رو دست و کار میکنه. خب آقا عنایت کن یه دقیقه برگردیم دوباره همون صفحه 47 48 بیارید، تا ببینید دوباره امام همونجا هم دعوا رو کجا برد. این همین عبارت رو الان اینجا شما میبینید. ببینید امام رحمت الله علیه، ببین سم معلم همون صفحه 47 رو بیار، سم معلم انشکه قد یقه، این موتن اول. بیا پاراگراف آخر همین صفحه، و قد یشد، این موتن دوم. بعد تو موتن دوم مثال برای اصالت الجد به چی زد؟ ان القاء العموم انما هو لاجل بیان القانونی و لقاء القاعده. یعنی فرض الخطافی محیط تشکیل درگیر کرد با ناحیه مراد جدی و موتن دو اصالت الجد. خب
اصلاحات بسیار سنگین داره شما. بعد ببینیم یه دونه خاص مثلا خیلی آدم مثلا با یه لسان واحدی مثلا یه خبر واحدی یه خاصی مورده.
بله.
این جور جاها میشه همین قضار جاری کرد.
ببینید آقای امیری، وقتی میخواد یه مورد فقهی رو بررسی کنید، یعنی میخواد برید تو تطبیق، من اول به شما گفتم قاعدش اینه که اول کل دستگاه رو بلد باشید بعد برید تو تطبیق، به هم نخوره. یک، یعنی بخشی اگر تطبیق کردین کار میسوزه، اینو بدونید. اما نکته دوم، حالا هم که میخواد برید تو تطبیق، اول مواردیو که دارید میارید با سیستمای مختلف بسنجید یه بار، این خیلی مهمه. مثلا همین موردی که شما میگید، ما یه عام قانونی محکم بیان اینطور، بعد یه خاص ضعیف میاد خبر واحد چلوه، برید اونجا رو ببینید. اصلا طرح مسئله تخصیص الکتاب به خبر واحد مال همین بود. بعد همه اصولین چی گفتن؟ گفتن لا شکه که تخصیص میخوره. لذا فقط تو سیستم ما اشکال نکن، اگه اشکال بهانه است تخصیص کتاب به خبر واحد نداریم، مثلا نه ایسه کتاب به خبر واحده، ایسه اینکه یه کتاب به ما انهو دلیل قویه فلان فلان فلان، خبر واحد ضعیفه، بنده خدا رو تبصره تک ماده حجتش کردیم، بعد میخواد بیاد این بود بس. بعد حالا شما وقتی از این منظر نگاه کردی که من گفتم، ببین همه هم میگن تخصیص میخوره، اما ببین کی با سیستمش راحت تر میتونه توضیح بده تخصیص خوردن رو. یکی همه میگن تخصیص میخوره، نه نه ببین اگه این، ببین آقای امیری اگه میخواد اینطوری حرف بزنه، این کار تولیدیه، این کار دستگاه میخواد کامل، متوجه اید دارم چه عرض میکنم؟ اما همه تو خود اصول میگن تخصیص میخوره. به معنی هم اصولی عرض میذارم، زبان فقه میخوایم بریم باید کل الگوریتمو بیاریم. اما میگم همینایی که تو اصول دارن میگن تخصیص میخوره، شما ببین کدومشون با سیستمش اوفق تخصیص خوردن. هیچ که به اندازه امام نمیتونه اینو بیشتر توضیح بده. مستحضر شدید؟ من در مورد سیستم شیخ خیلی حرف دارم، یه روز باید شیخ با هم بحث کنیم. تو مکاسبم الا ماشا الله هی نشون دادم آقا اومده حاشیه زده، چرا شیخ ایتوریه حاشیه اصولی حاشیه، آقا شیخ چرا اجماع منقول استفاده میکنه، چرا شورت استفاده میکنه، چرا حجت قلقه، چرا قلقه قوی داره استفاده میکنه، چرا اینا رو هیچ کدوم قبول نداره. همه هم من تقریبا به ما لازم مزید علی جواب دادم. حالا اخیرا یکی از دوستان بله که الانم تشریف نداره اینجا، آقا حسین فخریان، برام یه عبارتی از حضرت آیت الله شوبری حفظه الله فرستاد، شد شاهد چیزی که من 3 سال هی دارم میگم شیخ اینطوریه، هی میگفتم اینطوریه، الان شاهدش پیدا شد. بله شاهد از غیب رسید واقعا. من آخه هی میگفتم جرعتم نمیدونم چه دنبال این کسی میگشتیم شاهد بشه، شد الحمدلله. حاضف ظاهرینه و اما ازا کان الخاص و قطعیت دلاله و زنی هستن. خب اگه خاص قطعیت دلاله باشه دیگه میذاریم برای جلسه بعد، دیر شده. و صلی علی محمد و آل محمد. نه 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 هم موترا با هم جدا باید بشه. همه اونم
در باید بینه از هر جدی و مقدمه.